بخش 39.
تیم پس از مدت کوتاهی از فرود آرامش ابلهانه خود را دوباره باز یافت. با هیجانی که از قرار گرفتن دوباره بر روی زمین پیدا کرده بود، بعد از دیدن مسافران اتوبوس و دستگیری آنها در بهت کوتاهی فرو رفت. مسافران اتوبوس همگی به نظر روستاییان ساده‌ای می آمدند که شبانه سفر می کردند. آن نگاه‌های وحشت زده را قبلاً هم دیده بود. تیم با خودش فکر کرد
اینم قسمتی از جنگ.
اما بلافاصله از نگاه کردن به صورت‌های تیره و خسته مردها و زنهایی که مثل خود او کشاورز بودند حالش دگرگون شد. با لحنی مردد رو به سرجوخه آلن کرد و پرسید
سرجوخه، حقیقت چیه؟
میدونی تیم، شکل واقعیت برای هر کسی متفاوته. هر واقعیتی حتی به گمان این که مستقیمن اونو میبینیم در واقع تو ذهنمون ساخته میشه. به چش نمیان اما مؤثره. همونطور که درخت، خورشید و آسمونی که ما نمیبینیم به چشم موجودای دیگه شکل دیگه ای دارن، حقیقت هم میتونه به شکلهای مختلفی جلوه کنه. حالا بستگی به تو داره که بخوای واقعیت این مسئله رو چطور ببینی.
من از حرفات چیزی نفهمیدم.
آلن مکس کرد، انگاری میخواست جوابی قابل فهم برای سؤال تیم پیدا کند، هرچند مطمئن نبود که تیم بتواند حرفش را درج کند. بعد گفت
حقیقت تیم، حقیقت استخونی که به سختی میتونی مغزشو بخوری.
تیم گیت شده بود. همیشه از حرفهای آلن دچار بهت و گیجی میشد. این بار پرسید
آلن، ما کجا داریم میریم؟ دنبال چی هستیم؟
آلن با بدجنسی و تعمدی گفت
تیم، ما هیچ جا نمیریم، فقط مدام در حال حرکتیم. جا به جا میشیم و میدونی چرا اینجوریه؟ چون غیر از این چاره ای نداریم. ما جا به جا میشیم چون به دنبال چیزهای بهتری که داریم هستیم و تنها راه به دست آوردنش هم همینه.
آه طولانی و فشرده‌ای از دهان تیم بیرون آمد. مثل همیشه از حرفهای آلن چیزی نفهمیده بود. سرهنگ یقین داشت که پیدا شدن اتوبوس در جاده خیلی تصادفی بود، چرا که ماهواره‌های جاسوسی چند ماه تمام منطقه را زیر نظر داشتند. دشت کویر تقریبا خالی از سکنه و نزدیک ترین مکان به فرودگاه روستای رمشک بود که آن هم کیلومترها با باند فاصله داشت. کایل با لحن قاطعی گفت
اونا را باید همینجا زندانی کنیم. بعد از عملیات هم میایم با خودمون میبریمشون.
کایل این را گفت اما پیدا بود که وجود مسافرها آشفتش میکرد. گم شدن 40 مسافر مسئله کمی نبود. حتی چند ساعت دیر رسیدنشان باعث دردسر میشد. نگه داشتن 48 ساعته آنها دیگر در عمل غیر ممکن بود. گروه مسافرها را نزدیک یکی از هواپیماها متوقف کرد. سطفان سیگاری آتش زد و گفت
بی درد سر.
جوان کت و شلواری حرفهایش را برای گروه ترجمه کرد. مسافران اتوبوس با بهت و وحشت روی زمین چنباتمه زدند. راننده که مرد میانسالی بود مشتی ماسه از میان انگوشهایش الگ کرد و با نگاهی به چهره خونین افراسیاب که دستها و پاهایش تناب پیچ بود به آهستگی گفت
هیچ که از جاش تکو نخوره. این بی پدر مادر را رحم سرشون همیشه. اگه همه ما را هم به مسلسل نبندن هیچ که متوجه نمیشه.
می توانست در اعماق تاریکی نفرت سربازها را احساس کند. تیم با خودش فکر کرد اگر زمانش برسد آیا می تواند به این آدمهای بی گناه شلیک کند، بعد احساس ناامیدی کرد. شجاع‌ترین سربازها وقتی برای اولین بار ماشه را به روی یک انسان می‌چکانند، احساس گناهی توأم با ترس و پشیمانی دارند، اما فراموشی احساس بهتری دارد. همیشه هم برای چکاندن دوباره ماشه دلایل قانع کننده‌ای وجود دارد: دفاع از خود، به خاطر میهن، حفظ امنیت و ظالمانه ترین آنها حقوق بشر. تیم سعی کرد به خاطر بیاورد که برای چه کاری آنجاست. شاید می توانست بر احساسش غلبه کند. سرهنگ گفت:
شاید بهتر باشه همه رو همین حالا بکشیم. ما نمیتونیم اونا رو با خودمون ببریم. اینجام که نمیتونیم رهاشون کنیم. نیرو هم به اندازه کافی نداریم که اونا رو اسیر کنیم. ما مجبوریم اینا رو به خاطر هدفمون قربانی کنیم.
کایل لحظه ای به فکر فرو رفت، بعد گفت:
بهتره عجله نکنیم سرهنگ. زمانش که برسه تصمیم میگیریم. اگه حمله با موفقیت انجام بشه وضعیت فرق میکنه، اما اگه به هر دلیلی شکست بخوریم جان گروگان‌ها رو به خطر می‌ندازیم.
بعد از اسارت مسافران به دستور سرهنگ چارلی، اتوبوس به چند کیلومتر دورتر منتقل و باد لاستیک‌ها را خالی کردند. به این ترتیب اگر کسی هم موفق به فرار می‌شد، در کویر سرگردان می‌ماند. سرگرد سربازهای دسته خودش و بقیه بالگردها را برای نگهبانی در اطراف باند تقسیم کرد. گری جایی برای خودش روی جعبه خالی مهمات پیدا کرد و خطاب به سرجوخ آلن گفت:
افراد بگو بیشتر مواظب باشن. ما را یک کویر اگه بزنن جون سالم به درد نمی برن.
اقراق کرده بود. خودش هم می دانست. با آن همه تجهیزات پزشکی که همراه داشتند، مرگ با نیش یک مار به نظر خنده‌دار می آمد. بعد از جیبش دستمالی بیرون کشید، لبه های آن را به شکل مثلث روی هم گذاشت و دستمال را از گوشه صافش تا زیر عینکش بالا کشید و در همین حال زیر لب قرزد:
این باد لعنتی هم که دستبردار نیست.
سرجوخه چیزی نگفت. همیشه وقتی افسرها اظهار نظر می کنند، سرجوخه ها در همه شرایط باید بگویند: بله قربان، حق با شماست. آلن گفت:
بله قربان، حق با شماست.
آخرین بالگرد هم بالاخره کمی بعد از ساعت 1 بامداد از راه رسید. خلبان بعد از زدن نیم دوری بر روی باند در جای مناسبی فرود آمد. به محض فرود بالگرد خلبان پیاده شد تا خودش را به مرکز فرماندهی برساند. سرهنگ همه افسرها را به چادر خودش احضار کرده بود. آنها در حال گرفتن آخرین دستورات بودند. کایل گفت:
آقایان، با خبرهای خوبی که از حزب دموکرات کردستان در غرب ایران و زد و خوردهای شدید مرزی بین ایران و عراق به دستمون رسیده، میتونیم امیدوار باشیم که با کمک شاپور بختیار نقشه شورش در نقاط وسیع از ایران به اجرا در بیاد. توجه داشته باشید قشقایی‌ها، بختیاری‌ها، لورها، کردها و حتی فارس‌ها در مناطق مرزی مختلف به ما کمک خواهند کرد، به استثنای مرز ایران و افغانستان که با دخالت شوروی در افغانستان اقدامات تحریک آمیز ما در اونجا معلق مونده. در بقیه نقاط میتونیم جنگ تمام عیار رو بین خود ایرانی ها را بندازیم.
این حرف ها را از روی اطمینان گفت. او میدانست با شرایطی که از روز 18 آوریل یعنی 7 روز قبل سازمان سیا در دانشگاه‌های ایران به وجود آورده بود، درگیری‌ها و زد و خوردهایی به راه افتاده بود. کایل مکس کرد تا تأثیر گفته‌هایش را روی افراد ببیند. بعد گفت:
اگه سرهنگ اجازه بده، قسمت اصلی عملیات رو شرح میدم.
سرهنگ چارلی به علامت موافقت سر تکان داد. کایل ادامه داد.
حالا ما میدونیم که ایران در ضعیف‌ترین وضع ممکن بعد از استقرار نظام جمهوری شه. دیگه دو سال گذشته هیچ وقت هرج و مرج به این درجه از وخامت نرسید. با این وصف نجات جان گروگان ها، حمله به منزل آیت الله خمینی برای ربودن ایشون و البته رسوندن مهمات و تجهیزات به گروه های آشوبگر سه مرحله اصلی مأموریت ما هستند که باید در کمترین زمان ممکن انجام بشن.